ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا 3 ماه دیگر راه اندازی می شود. روسیه و ناتو مذاکره برای ساخت سامانه دفاع موشکی را آغاز کردند. دولت افغانستان از شرکت در نشست مالدیو امتناع کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 21 ماه مه سال 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در نخستین ساعت بامداد آدینه عهده‌دار هستیم. به شما وقت بخیر میگوییم و امیدواریم در پس این شب روز آدینه تعطیل آرام و بی‌دغدغه‌ای در انتظارتان باشد و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. مقام های بلند پایه سازمان انرژی اتمی روسیه اعلام کردند نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران تا ماه اوت کمتر از 3 ماه دیگر راه اندازی خواهد شد. سرگئی کرینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه میگوید این نیروگاه فارغ از هر گونه تحریم جدید علیه ایران تا شهریور ماه وارد مرحله تولید انرژی خواهد شد. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از جمله روسیه با پیشنویس تحریم‌های تنبیهی جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل امتناع از توقف روند غنی‌سازی اورانیوم موافقت کردند، زیرا این نگرانی وجود دارد که دولت تهران در پوشش غنی‌سازی اورانیوم به تولید بمب اتمی بپردازد. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه در نیمه دهه 1990 میلادی آغاز شد، ولی آغاز کار آن تاکنون چند بار به تأخیر افتاده است. دبیر کل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد اعضای این سازمان و روسیه مذاکره پیرامون امکان ساخت یک سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا را آغاز کردند. آندرس فوگراسموسن روز پنجشنبه در سوفیه پایتخت بلغارستان گفت نخستین دور مذاکرات روز چهارشنبه هفته آینده در مقر مشترک ناتو و روسیه برگزار می شود. وی همچنین گفت دو طرف قرار گذاشتند خود را برای مذاکرات بیشتر تا زمان برگزاری نشست ناتو در ماه نوامبر، حدود 6 ماه دیگر که در لیسبون پایتخت پرتغال برگزار می شود، آماده سازند. در نشست مذکور قرار است 28 عضو ناتو در مورد اقدامات جاری علیه قدرت گرفتن کشورهایی چون ایران که به فناوری ساخت موشک دست یافتند تصمیم بگیرند. دولت افغانستان میگوید از شرکت در نشست مالدیو که روز پنجشنبه برای مذاکره با طالبان برنامه ریزی شده است خودداری میکند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت کابل از برگزاری این نشست آگاه است، ولی هیچ نماینده‌ای برای شرکت در آن نمی‌فرستد و آن را تایید یا حمایت نمی‌کند. وی افزود دولت افغانستان برنامه ویژه خود را برای آشتی با شبه نظامیان طالبان دارد. با این حال یک سخنگوی نشست مالدیو گفت قرار است فرستاده‌ای از دولت افغانستان و نماینده طالبان در دور دوم این نشست شرکت کنند. جزایر مالدیو در اقیانوس هند پیش از این نیز حدود 5 ماه پیش و قبل از برگزاری کنفرانس لندن نشست مشابهی را ترتیب داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی به مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند با فرزندانشان دیدار کنند. این 3 آمریکایی از زندان به هتل استقلال تهران برده شده بودند تا مادرانشان را ببینند. به وکیل این زندانیان اجازه حضور در این ملاقات یا هیچ گونه تماسی با آنها داده نشده بود.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. به دنبال دیدار مادران کوهنوردان بازداشتی در ایران با فرزندانشان، سخنگوی دولت آمریکا بار دیگر خواستار آزادی آنها شد. با خلیل بهرامیان، وکیل از جمله 3 اعدام شده بامداد یکشنبه 19 فروردین ماه گفتگو کردیم. آقای بهرامیان خبرهای مبنی بر صدور حکم بازداشتش را تکذیب کرد و گفت
حکمی رو من ندیدم، به بازداشت نشدم، به حکم صادر نشد و این لحظه که خدمتتون هستم.
بیش از 20 تن از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از جعفر پناهی، فیلمساز دربند ایرانی، خواستند اعتصاب غذای خود را در زندان بشکند. با یکی از امضا کنندگان بیانیه گفتگو کرده ایم.
خیلی عجیب خواهد بود که خانم جولیت بینوش بازیگر فرانسوی برای کارگردان سینما ایران که کنج زندان گریه کنند و سینماگرهای برجسته ما در داخل ایران سکوت اختیار کنند.
جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن در آلمان به شیرین عبادی تعلق گرفت. با خانم عبادی دقایقی قبل از دریافت جایزه گفتگو کرده ایم. او درباره جنبش سبز چه میگوید؟
این جنبش ساختار عمودی نداره، یعنی مثل یک حزب نشده، بلکه شبکه‌ای عمل میکنه. از این جهت بسیار قوی و نیرومند هم شده.
و برنامه نگاه تازه همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. روز پنجشنبه به دنبال نخستین دیدار مادران سکوه‌نورد آمریکایی زندانی در ایران با فرزندانشان در واشنگتن، سخنگوی دولت آمریکا بار دیگر خواستار آزادی سه شهروند این کشور شد. این سخنگو با یادآوری سخنان اخیر هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه سکوه‌نورد جوان بی‌گناهند و به اشتباه از خط مرزی نامشخص ایران گذر کرده‌اند گفت، بازداشت این سه آمریکایی به مدت بیش از 9 ماه و بدون هر گونه اتهام رسمی ناعادلانه بوده و آنها از حق داشتن وکیل محروم ماندند. این مشروح این گزارش را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنویم.
It is time for Iran to do the right thing by releasing these three young Americans and allowing them to go home and be reunited with their families.
فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده است که ایران با آزادی این سه جوان آمریکایی عملی درست انجام دهد و اجازه دهد که آنان به خانه‌های خود بازگردند و به خانواده‌هایشان بپیوندند. آقای کرولی در کنفرانس مطبوعاتی نیمروز پنجشنبه با تأکید بر بیگناهی سکوه‌نورد آمریکایی گفت ایران مسئولیت مشخصی در این زمینه دارد و ما نگران سلامت و وضعیت این سه جوان هستیم. و افزود که ما همچنین نسبت به دیگر آمریکاییان زندانی در ایران اندیشناکیم و پرسش‌هایی که در مورد آمریکاییان ناپدید شده و از جمله رابرت لوینسون همچنان بی‌پاسخ ماندند، ما آنها را نیز فراموش نکردیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجازه ملاقات خانواده‌های ایرانیانی که در آمریکا زندانی هستند گفت
access has not been denied to either consular officials or family members of Iranians in prison here in the United States.
دیدار با این زندانیان برای مقام‌های کنسولی و یا اعضای خانواده‌های آنان منع نشده و دولت آمریکا بارها به مقام‌های ایرانی تأکید کرده که اگر تمایلی به ملاقات مقام‌های کنسولی و یا خانواده‌های زندانیان دارند، ایالات متحده خوشبخت خواهد شد که در این زمینه به طور سازنده همکاری کند. فیلیپ کرولی افزود، باید یادآوری کنم که هیچ گونه تشابهی بین موضوع سکوه‌نوردی که از خط مرزی نامشخص عبور کرده‌اند با افرادی که در بازداشت آمریکا هستند و روند شفاف قانونی را طی کرده‌اند و محاکمه و در بیشتر موارد به جرم قاچاق اسلحه محکوم شده اند وجود ندارد. از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد 7 شهروند ایرانی که به ادعای محمود احمدی نژاد توسط آمریکا بازداشت شده اند سوال شد و اینکه دولت ایران به مبادله این زندانیان مایل است. او گفت ما به مبادله زندانیان فکر نمی کنیم. آقای کرولی افزود اگر ایران در مورد هر یک از شهروندانش پرسشی دارد و اگر ما اطلاعاتی در این زمینه در اختیار داشته باشیم، از دریافت تقاضای ایران از طریق دیپلماتیک خوشحال خواهیم شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
Iran wishes to be respected around the world and we think the appropriate step would be to allow these young people to return home.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان بار دیگر تاکید کرد که اگر دولت ایران مایل است در جهان مورد احترام واقع شود، به نظر ما گام درست آن خواهد بود که اجازه دهد سکوه‌نورد جوان آمریکایی به خانه‌های خود بازگردند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما در روزهای گذشته خبرهای حاکی از صدور حکم بازداشت و حتی بازداشت خلیل بهرامیان وکیل دادگستری منتشر شده بود. تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین 3 تن از اعدام شدگان سحرگاه یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین، آقای خلیل بهرامیان را به عنوان وکیل داشتند. در گفتگویی که با خلیل بهرامیان داشتیم، آقای بهرامیان خبرها مبنی بر صدور حکم بازداشتش و یا بازداشتش را تکذیب کرد. بیشتر بشنویم از او.
تا کنون حکمی رو من ندیدم، به بازداشتی نشدم، به حکمی صادر نشده تا این لحظه که خدمتتون هستم.
آقای بهرامیان، از اونجایی که شما وکالت بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده داشتید، تعدادی از موکلان شما هم اعدام شدن، آیا اینها هیچ کدام برای شما مشکلاتی آفریده؟
ملاحظه فرمایید، مشکل من نیست. ما وقتی وکالتی رو قبول میکنیم، قبول وکالت این نوع پرونده تبعاتی میتونه داشته باشه. اما با توجه به اینکه من جز در کادر قانون به عنوان یک وکیل دادگستری و منطبق با قانون خواسته ای ندارم و اون چی که مورد اعتراض من هست، مسئله رسیدگی قانونی به درخواستم، به ادعای موکلینم با تشکیل دادگاه بر اساس قانون و رعایت موازین اسلامی و قانونی در پرونده ها هست و در موضوع صحبت هایی که من همیشه کردم، مصاحبه هایی کردم، من هیچ قصد و غرضی با هیچ کس، هیچ مقام، هیچ دستگاهی ندارم جز اجرای قانون. چه در مورد فرزاد کمانگر، چه در مورد شیرین نرم، چه در مورد آیه اسلامیان، خواسته من اینی که مطرح کردم استنباطم از پرونده این است که فلان موکلم بیگناه یا فلان کس با حکمش با موازین قانونی انطباق نداره و غیره و غیره. اما رسیدگی به درخواست من، به دفاع من، درخواست موکلم و حتی گزارش مقامات ایشون پلیس یا نیروی انتظامی یا اطلاعات باید در دادگاه ساله دقیق منطبق با قانون بوده رسیده قرار بگیره، خواستم تو این ماین و ادا قضاوت رو دادگاه باید بکنه، دفاع رو من باید بکنم، بنده از حقوق موکلم دفاع میکنم با توجه به اون چیزی که در پرونده هست، اون چیزی از موکلم میشتفهم، مسائلی که در حاشیه هست. نظر من به عنوان یک وکیل دادگستری هست، من وظیفه دفاع دارم. ملاحظه فرمایید، پرونده ها برای وکیل هیچ وقت تمام شده مخصوصه نمیشه. هرچند قانونا امکان داره یک پرونده حکم رفی بشه، ولی راهکارها چون اعاده دادرسی و موارد دیگر هست که راه همیشه بازه. همونطور که اجرای ماده 18 قانون دادگاه عمومی و انقلاب هم راه بازه. در نتیجه مطالب من دقیقا به عنوان وکیل در کادر قانون منطبق با قانون و خارج از این مسئله نیست.
پرونده اون دسته از موکلان شما که اکنون اعدام شدن، از جمله 3 تن در بامداد 19 اردیبهشت ماه، آیا این پرونده ها الان دیگر مختومه اعلام شدن؟
عرضم بزرگتان، در مورد اعدامی ها چون دیگه وجود ندارن، دیگه موکل من نمیتن باشن چون معلوم به حکم اعدام. اما اگر لیایدم بیاد به من وکالت بدن، خب مسئله دیگری پس همین با لیایدم هست و میتونه باز هم پرونده مورد رسیدگی واقع شه از طرف بنده به عنوان وکیل دادگستری. اگر ببینم راه کارگان هست، طرح دعوی بکنم به موضوع رو تعقیب کنم. نتیجتا ملاحظه فرمود محلی درخواست کردم اجرای قانون. ببینید، ما وقتی که بنده خودم اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب رو در مورد پرونده فرزاد کمانگر خواستم، من تجدید نظر داره این پرونده در اجرای ماده این قانون ماده 18 به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده نشد و تا روز آخرم من رفتم اثری از پرونده دیگه که در خود کامپیوتر و که وجود فرستاده باشم میشه وجود نداشته و اعتراض من در همین قضیه جای قانون گفت این مسئله هست و باید رسیدگی میشه.
گفتگوی ما را با خلیل بهرامیان، وکیل از جمله 3 اعدام شده بامداد یکشنبه 19 اردیبهشت ماه میشنیدید. آقای بهرامیان خبرها مبنی بر صدور حکم بازداشتش را تکذیب کرد. و ما بیش از 20 تن از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی که در میان آنها نام‌های مطرحی چون سیمین بهبهانی، داریوش آشوری، بهمن قبادی، آسیه امینی و حمید دهباشی به چشم می‌خورد، با انتشار بیانیه‌ای از جعفر پناهی، فیلمساز دربند ایرانی، خواستند تا اعتصاب قضای خود را بشکند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری جعفر پناهی شدند. آقای پناهی از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضای خشک زده و گفته است تا برآورده شدن 3 خواستش، یعنی دیدار با خانواده، حق داشتن وکیل و آزادی تا زمان برگزاری دادگاهش به این اعتصاب ادامه خواهد داد. همکارم مانیا منصور در گفتگو با هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه نیز هست، ابتدا می‌پرسد این بیانیه با چه هدفی منتشر شده است؟
ما هدف اصلیمون هم که تو بیانیه نوشتیم نجات جان آقای جعفر پناهیه، برای اینکه ایشون اعتصاب قضایی خوش کردن و خب این خیلی خطرناکه و ما امیدواریم پیام ما به یه شکلی به گوش ایشون برسه و به هر حال به اعتصاب خودشون پایان بدن، چون ایران به هنرمندی مثل ایشون احتیاج داره و همچنان بمونن و سرفراز و سربلند.
آقای اسدی، نمونه چنین برخوردی با هنرمندان رو در سالهای اخیر کمتر دیدیم. فکر میکنین چنین برخوردی با آقای جعفر پناهی که ایشون بیشتر از 3 ماهه که حدود 3 ماهه که در زندان به سر میبره، آیا میتونه یک فاز جدید در مورد برخورد با هنرمندا باشه و نشونه فشار بیشتر بر هنرمندای ایرانی باشه؟
بله، این یک معنای عمومی داره. جمهوری اسلامی بعد 22 خرداد گذشته به دنبال اون کودتای انتخاباتی یک سرکوب وحشتناک و در همه بخش‌های جامعه مدنی ایران شروع کرده و حالا در بخش سینما رسیده به آقای پناهی، چون سینمای ایران در مباحث گذشته در 2 خرداد که آقای خاتمی انتخاب شدن و سپس در این 22 خرداد که جنبش سبز متولد شد، در اکثریت خودش چون سینما ایران در کنار مردم ایران در کنار جنبش سبز در کنار جنبش مدنی بوده و اینا به این ترتیب میخوان که با زهر گرفتن از آقای پناهی هم در واقع انتقام گرفته باشن هم دیگرانو وادار به سکوت کنن.
بله، آیا شما از وضعیت آقای پناهی خبر دارین؟ از آخرین وضعیت ایشون؟
و آخرین وضعیتی که من شخصا خبر دارم اینه که ایشون همچنان در حساب قضا به سر میبرن. مامورین بهانه کردن که ایشون یک دوربین فیلمبرداری رو بردن داخل سلول و خودشون فیلم گرفتن که معلومه بهانه مسخره‌ایه و به این بهانه به خونه ایشون حمله کردن و خانواده‌اش رو زیر فشار قرار دادن و فیلم‌ها رو خواستند و خب ایشون میده دنبال بهانه می‌گردن که بتونن فشار بیشتری رو بهشون وارد کنن.
فکر میکنین انتشار چنین بیانیه هایی تأثیری در وضعیت آقای پناهی داشته باشه؟
بله، حتما تأثیر داره، به ویژه اگر این که هنرمندای بزرگ ما، سینماگرای بزرگ ما داخل ایران به این جریان بپیوندن. من همینجا از آقای بیضایی، از آقای کیمیایی، از آقای تقوایی، از آقای فرمانارا، از خانم بنی اعتماد، از آقای انتظامی، از آقای نصیریان و دیگر بزرگان سینما ایران که الان دیگه اسم همشون نمیشه گفت، میخوام که به این بپیوندن، به این جنبش، به این اعتراض بپیوندن. همونطور که میدونین در کن سینماگرای بزرگ دنیا این در واقع جریانو بهش پیوند. آقای کیارستمی هم شرکت کردن، بیانیه حرف خوبی زدن. خیلی عجیب خواهد بود که خانم جولیت بینوش بازیگر فرانسوی برای کارگردان سینما ایران که کنج زندانی گریه کنن و سینماگرهای برجسته ما در داخل ایران سکوت اختیار کنن.
فکر میکنید دلیلش چی هست؟ دلیل این سکوت بسیاری از هنرمندان ایرانی؟
دلیل اصلیش متاسفانه اینه که سینماگرای ما، البته همشون نه بخش عمده‌شون عافیت طلب هستن و البته و این واقعیت هم نباید نظر از فراموش کرد که جو فشار و ارعاب و تهدید مخصوصا روی چهره‌های برجسته بسیار زیاده، ولی به نظر من در این لحظه که ما میبینیم آقای شجریان به فریاد اومدن، آقای پناهی همینطور و برخی دیگر از هنرمندای ما، من فکر میکنم بیانیه اعتراضی سینمای برجسته سینمای ایران نه تنها مشکلی رو متوجه اونها نخواهد کرد، بلکه در واقع جلوگیری خواهد کرد از مشکل آینده‌ای که برای اونها خواهد بود. من پیش بینی میکنم که هدف سیاست اینه که یا همه رو ساکت کنه یا به سرنوشت آقای پناهی دچار کنه. بنابراین بهتر از همین حالا همه به فکر باشیم که از این سرنوشت جلوگیری کنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان وفادارمان. بپردازیم به گزارشی دیگر. جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن در آلمان روز پنجشنبه به شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی و همچنین برنده جایزه صلح نوبل اعطا شد. این جایزه از سال 2009 میلادی به کوشندگان مدنی و سیاسی اهدا می شود و نخستین برنده آن واتسلاف هاول، نویسنده و رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک بود که از رهبران مبارزه با کمونیسم در کشورش به شمار می رود. وبسایت رسمی جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن هدف از اهدای این جایزه را انتقال تجارب کشور آلمان در روند رسیدن به دموکراسی و کمک به گسترش آن در سطح جهان عنوان کرده است. این جایزه با همکاری چند نهاد غیر دولتی و رسانه دویچه وله اهدا می شود. شیرین عبادی که تاکنون جوایز متعددی از جمله صلح نوبل را از آن خود کرده، دقایقی پیش از دریافت جایزه اخیرش در بن در آلمان طی گفتگوی کوتاه با همکارم نیوشا بقراطی درباره این جایزه چنین گفت:
تقریبا 20 روز قبل متوجه شدم که هیئت جوری من را قبول کردن برای دریافت جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن. این جایزه هر دو سال یک بار به یک فعال دموکراسی اهدا می شود. شهر بن در پایان جنگ بین الملل دوم به عنوان پایتخت آلمان غربی انتخاب شد و مقر فعالیت‌های دموکراتیک و ضمناً محل نوشتن قانون اساسی آلمان غربی بود که به یادبود مبارزات مردم آلمان برای ایجاد دموکراسی در کشورشون و اتحاد دو آلمان این جایزه در حقیقت تأسیس شده که امسال به من تعلق گرفت و مفتخرم.
خانم عبادی، میدونم که الان عجله دارید برای رفتن به مراسم، دقایقی مونده به زمان اعطای جایزه. فقط از اونجایی که این جایزه مربوط به تلاش‌های دموکراسی خواهانه هستش و جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران هم بیشتر در جنبش سبز تعریف میشه، میخواستم نظرتون رو به صورت خیلی خلاصه درباره وضعیت فعلی این جنبش بپرسم.
این جنبش سبز علی‌رغم سرکوب‌ها و خشونت‌های دولتی کماکان راه خودش رو ادامه میده و روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه. این جنبش ساختار عمودی نداره، یعنی مثل یک حزب تأسیس نشده که یک یا چند نفر به عنوان رهبر در اون بالا باشند و بگویند که چه بکنند و همون رو اطاعت بکنند، بلکه گسترشش به صورت افقی و شبکه‌ایه، به صورت شبکه‌ای عمل میکنه و از این جهت بسیار قوی و نیرومند هم شده.
شیرین عبادی با همکارم نیوشا بقراطی گفتگو میکرد. و نوبت میرسه به این که پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو بشنویم.
کشته شدن این 5 نفر به دست اینایی که خودشون نماینده امام زمان میدونن، تسلیت عرض میکنن به مردم کردستان. دوم این که میخوام بگم تا کی میخوای این ملت رو بکشی؟ اگر امام زمان یه همچی سربازایی مثل شما داشت، ما اصلا امام زمان قبول نداریم. آخه امام زمان کی گفته شما مردم رو بکشید؟ امام زمان کی گفته که توی دادگاه 6 دقیقه یه نفر اعدام کنید؟ کجا رسول الله یه همچی کاری کرده که شما نماینده، شما مصداق اون آیه کنزید؟
برای یک دولتی مثل دولت فرانسه که مهد تمدن آزادی است، ننگاوری که یه قاتل آدم کشی مثل اون آزاد بکنه و به جاش اون خانمو پس بگیره، واقعا ننگاوره. دومیش هم میخوام به آقای مسلحی بگم که میگه با این زندانیان آمریکای رئوفت اسلامی رفتار شده، آیا با ترانه موسوی هم رئوفت اسلامی بود که بهش تجاوز شد و بعد جسدشو سوزندن و در بیابانهای تهران انداختن؟
این قاتل شاپور بختیار علی وکیلی رای گل انداختن گردنش رژیم. این درسته یه قاتل جانیه، پخش کنید، خواهش مندم پخش کنید که تروریست قاتله. بدن من به لرزه افتاد، عباسی از شیراز.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگم من که راننده کامیون هستم، باید زن بچه من آرزوی 1 کیلو گوشت گوسفند دلشون بمونه؟ این بود عدالت احمدی نژاد.
میخواستم بگم که با پادرمیانی ترکیه و برزیل هیچ مسئله از مسائل اتمی رژیم حل نخواهد شد، به دلیل اینکه رژیم 18 سال تمام مخفی کاری کرده. پس رژیم میخواهد بمب اتم را بسازد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بحث بر سر تصویب قانون ممنوعیت استفاده از برقه یا روبنده در فرانسه چنان بالا گرفته است که سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه خطاب به قانونگذاران فرانسوی از آنها خواسته تا به این قانون رأی ندهند. اما این قانون موافقان پرشماری هم دارد. موافقان و مخالفان پرتعداد این قانون استدلال‌های خود را دارند و بر این استدلال‌ها پافشاری می‌کنند. در فرانسه به عنوان کشوری که بزرگترین جمعیت مسلمان را در میان کشورهای اروپایی در خود جای داده، 2000 زن مسلمان از روبنده استفاده می‌کنند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
دولت فرانسه پیشنویس لایحه ممنوعیت استفاده از برقع در اماکن عمومی را تصویب کرده است. اگر این لایحه در پارلمان و سنای فرانسه تصویب شود، کسانی که در اماکن عمومی برقع برتن کنند جریمه خواهند شد. بر اساس این قانون، کسانی که در اماکن عمومی با استفاده از پوشش روبنده چهره خود را بپوشانند، هر بار 150 یورو جریمه می شوند یا ملزم به ثبت نام و شرکت در کلاس آموزش مقررات شهروندی یا هر دو جریمه خواهند شد. علاوه بر این، هر کس زنی را مجبور به پوشیدن برقع کند، حداکثر 1 سال زندان و 15 هزار یورو جریمه خواهد شد. قرار است پارلمان فرانسه در پاییز درباره این لایحه تصمیم بگیرد. اما مخالفان و موافقان این لایحه تا پاییز صبر نکردند و بحث‌های موافق و مخالف بسیاری پیرامون این لایحه و مفاد آن شکل گرفته است. سازمان عفو بین الملل به تازگی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به قانونگذاران کشور فرانسه خواسته تا به تصویب این لایحه رأی ندهند. جان دال هویسون، کارشناس تاریخ تبعیض در اروپا در سازمان عفو بین الملل، گفته است که این قانون کمکی به رفع تبعیض علیه زنان نکرده و حتی این تبعیض‌ها را با ماندن زنان در خانه‌هاشان تشدید می‌کند. توماس هامربرگ، کمیسر حقوق بشر اروپا، نیز از ایده ممنوعیت استفاده از روبنده یا برقع انتقاد کرده است. هامربرگ گفته ممنوعیت استفاده از روبنده باعث نجات زنان سرکوب شده نمی شود، بلکه آنها را بیش از پیش با جامعه بیگانه می کند. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر مقیم پاریس، درباره این قانون و بحث های در گرفته بر سر آن این گونه توضیح می دهد.
در تاریخ 11 مه یک قطعنامه تصویب شده از جانب کل پارلمان و این فرق میکنه با قانون و در اونجا همه توافق کردن که حجاب برقه، یعنی حجابی که تمام صورت رو بپوشونه، موافق با ارزش‌های دموکراتیک فرانسه نیست. اما وقتی که مسئله قانون مشخص، یعنی قانونی که الان مورد بحثه و حتی در میان دست راستی‌ها سرش اختلاف هست، در میان دست چپ سرش اختلاف هست، اینجا مسئله اینه که خب ارزشی رو که اعلام کردیم چجوری می‌خوایم پیاده بکنیم. البته اشاره‌ای به مذهب نمیشه درش، منتها درش اشاره میشه که هر گونه پوشاندن صورت در اماکن عمومی و از جمله خیابون ممنوعه. مخالفان دست چپ این رو مطرح می‌کنن که میشه به شکل‌های اغنایی فقط اکتفا کرد و در نتیجه بحث بسیار زیاد.
طرفداران این لایحه نیز برای موافقت خود توجیهاتی دارند. آندره ژران از اعضای حزب کمونیست فرانسه که در کمیته ویژه پارلمان این کشور برای بررسی ممنوعیت استفاده از برقع عضویت دارد، بر این باور است که برقع باعث نفی هویت و شخصیت زنان می شود. او حجاب کامل اسلامی را با کفن مقایسه کرده و خواهان ممنوعیت استفاده از برقع در فرانسه شده است. موافقان بحث‌های امنیتی و ملاحظات تأمین امنیت را نیز مطرح می‌کنند و می‌گویند استفاده از برقع یا روبنده باعث می‌شود چهره افراد مشاهده نشود و این می‌تواند تأمین امنیت را به خطر بیندازد. شهلا شفیق مشکلات امنیتی به وجود آمده به دلیل استفاده از برقع را تایید کرده و توضیح می‌دهد که
یکی دو ماه پیش یک حادثه اتفاق افتاد که این مسئله رو برجسته کرد. یعنی یه نگهبان بانک که در جنوب فرانسه بود، اجازه داد که 3 نفر با برقه وارد بشن و معلوم شد که اینا مردایی هستند که اینو سرشون کردن و خلاصه حساب بانکی رو خالی کرد. و یه موضوع دیگه هم بود، مثلا مادرایی که میرن مدرسه دنبال بچه‌ها، وقتی که اینا اینو به سرشون، هیچ وقت نمیشه فهمید که شما بچه رو به کی تحویل میدین. و معلم‌ها می مقداری اعتراض داشتن به این موضوع 2-3 سال قبل، یعنی مسئله فقط مربوط به الان نیست. که این یه مشکلات خیلی زیادی رو این نو پوشش ایجاد کرده که خب آدم‌ها از زوایای متفاوتی بهش اعتراض دارن و حتی در میان خود زنهایی که بهشون میگن زنهای مسلمان، اونها هم خیلی هاشون اعتراض دارن و میگن که این تصویر ما نیست. این بحثیه که زوایای بسیار متنوعی داره.
اما جان دال هویسون، کارشناس سازمان عفو بین الملل، معتقد است که می توان در هر جایی که لازم است هویت افراد احراز شود، از زنانی که از برقع استفاده می کنند خواسته شود صورت خود را برای تایید هویتشان نشان دهند. اما برای فهم موافقت ها و مخالفت ها با این قانون باید به دلایلی ریشه ای تر نیز توجه کرد. آنجا که ژان فرانسوا کوپه، رئیس فراکسیون اکثریت حاکم در پارلمان فرانسه میگوید ما نمیتوانیم اجازه بدهیم حجاب کامل چهره جمهوری ما را بپوشاند. و در مقابل جان دال هویسون، کارشناس سازمان عفو بین الملل، بر این باور است که ارزش‌های مهم کشور فرانسه همچون آزادی و برابری با استفاده از برقع از بین نمی‌رود. شهلا شفیق، پژوهشگر مسائل زنان:
یک نهادی هست به اسم شورای دولت، یعنی کنسی دتا، که بالاتر از در حقیقت میتونه راجب قوانین نظر بده. اونا نظرشون دادن و گفتن که این قانون تقریبا قابل اجرا نیست و یه جوری در مخالفت با قانون اساسی قرار میگیره. چون اونا یه سری مسائل رو مطرح کردن و از این طرف هم به حال دولت حاکم مطرح کرده که ما میتونیم تا رفراندوم جلو بریم کنیم. در چنین منتظر هستیم که این بحث هر روز داغتر و داغتر.
شدت گرفتن بحث بر سر ممنوعیت استفاده از برقع در ماه‌های آینده محدود به فرانسه نخواهد بود. دیگر کشورهای اروپایی همچون دانمارک و بلژیک نیز همکنون با بحث بر سر استفاده از برقع و روبنده درگیر هستند و به نظر می‌رسد دیگر کشورهای اروپایی نیز به تدریج درگیر شوند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این بامداد آدینه، الهی روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. این بخش به نگاه تازه برنامه ویژه جوانان رادیو فردا اختصاص داره و خبرها. نخست خبرها.
با سلام. دبیر کل ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، اعلام کرد اعضای این سازمان و روسیه مذاکره پیرامون امکان ساخت یک سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا را آغاز کردند. آندرس فوگراسموسن روز پنجشنبه در سوفیه، پایتخت بلغارستان، گفت نخستین دور مذاکرات روز چهارشنبه هفته آینده در مقر مشترک ناتو و روسیه برگزار می شود. مقام‌های بلندپایه سازمان انرژی اتمی روسیه اعلام کردند نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران تا ماه اوت، کمتر از سه ماه دیگر، راه اندازی خواهد شد. سرگئی کرینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه، میگوید این نیروگاه فارغ از هر گونه تحریم جدید علیه ایران تا شهریور ماه وارد مرحله تولید انرژی خواهد شد. دولت افغانستان میگوید از شرکت در نشست مالدیو که روز پنجشنبه برای مذاکره با طالبان برنامه ریزی شده است خودداری میکند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت کابل از برگزاری این نشست آگاه است ولی هیچ نمایندهی برای شرکت در آن نمیفرستد و آن را تایید یا حمایت نمیکند. وی افزود دولت افغانستان برنامه ویژه خود را برای آشتی با شیعه شبه نظامیان طالبان دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی به مادران سه جوان آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند با فرزندانشان دیدار کنند. این سه آمریکایی از زندان به هتل استقلال تهران برده شده بودند تا مادرانشان را ببینند. به وکیل این زندانیان اجازه حضور در این ملاقات یا هیچ گونه تماسی با آنها داده نشده بود. به گزارش سایت کلمه، محمد نوریزاد، روزنامه نگار، به شدت در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بر پایه این گزارش، روز سه‌شنبه محمد نوریزاد به بهانه هواخوری از بند خود بیرون برده شده و به شدت کتک خورده و ناسزا شنیده است.
با سپاس از شاهین بشیری و نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، برنامه هفتگی ویژه جوانان رادیو فردا. بشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و این هفته
به خاطر اینکه محمد زغامی همچنان در سفر به سر میبره و نیومده، یکی از همکارای جدیدمون آوردم توی استودیو که تنها نباشم یکم.
بله، من فقط اومدم اینجا که آقای کاظمی تنها نباشن. کار خاصی قرار نیست برای شما شنوندگان بکنم.
نه خیلی لطف کردی، حتما کمک زیادی هست هم به من هم شنوندهام. خب بعضی ها میگفتن چرا شما دو تا آقا همش این برنامه
حق دارن اینطوری حقوق زنان رو شما رعایت نکردین.
آره دیگه، حالا امیدواریم که شما که با اومدن شما این مشکل حل بشه و حقوق زنان اگه با این مسئله حل قراره بشه.
اصلا مسئله کوچیک شروع میشه آقای کاظمی.
خیلی خوب، خیلی ممنون. خب معرفیتون هم بکنیم، فکر کنم البته صداتون رو خیلی حتما تشخیص میدن. فهیمه خانم، فهیمه خضر حیدری. فامیلتون هم یکم سخت داره، میخواستین کوتاهش کنین؟
نه اگه میخواستم از همون اول این کارو میکردم، ولی در مورد صدا من هنوز فکر کنم خیلی تازه تر از اون هستم اینجا که بشناسن صدامو از قبل.
پیش از اینکه بیش از این به حاشیه بریم، توضیح بدیم برای شنونده ها که موضوع برنامه چیه. فکر کنم در مورد یکی از چیزایی که فکر میکنم که دیگه حذفش از زندگی غیر قابل تصور باشه، عکس.
خب طبیعتا نمیشه دیگه عکسو از زندگی حذف کرد، ولی
پاسپورت، نمیدونم شناسنامه، نمیدونم
و همه چیز. یه چیز جالب من یه بار توی کتابی خوندم، آقای نجف دریابندری رو حتما هم شما میشناسین، هم همه شنونده های ما،
از مترجمان معروف.
بله، ایشون یک کتابی رو تألیف کردن این دفعه، اون کتاب مستطاب آشپزی که بسیارم کتاب مشهوری شد و خیلی هم پرمخاطب. توی این کتاب صحبت میکردن از این که آشپزی علاوه بر ذوق یک امر اکتسابی هم هست. یعنی بعد یاد
ژن آشپزی میخواد.
آره، علاوه بر اون ژن آشپزی، ولی شما باید برای چشیدن طعم غذا یک مقدار هم خودتون رو آموزش بدید. بعد اشاره کرده بود به یک موضوع خیلی جالب به عکاسی مربوط میشد و میگفت که شما نسبت به طعم‌های جدید گاهی وقت‌ها احساس غریبگی می‌کنید و اون رو پس می‌زنید، تعجب می‌کنید از اون طعم، ولی این یک چیز خیلی طبیعیه در ذات بشر. کما اینکه دیگه از افلاطون که فیلسوف‌تر نداریم، اگر که یک قطعه عکس 3 در 4 خودش رو می‌دادن دستش اون زمان اصلا نمی‌تونست تشخیص بده که این چی هست به عنوان افلاطون. ولی خب امروز برای همه ما انقدر عادی هست که عکس 3 در 4 رو می‌گیریم دستمون و اصلا نگاه هم بهش نمی‌کنیم، می‌گیم که بزن رو پاسپورت.
دقیقاً. برای همین با توجه به این اهمیت، البته یه چیز یادم رفت بگم، یه نفر بود که از عکس خیلی بدش میومد و هیچ وقت هم ظاهرا نذاش ازش عکس بگیرم. می‌دونین کی بود؟
نه نمی‌دونم.
ملا عمر، رهبر طالبان. به خاطر
ولی خب عکسمون هم بالاخره در اومد.
نه، یه عکس ظاهرا فقط از پاش منتشر شده بود.
به به.
چون که میگه از نظر اسلامی عکس حرامه، تصویر ظاهرا اولی هم که اصلا این تکنولوژی توی کشور اسلامی وارد شده بود، بعضی از علمای مسلمان میگفتن که این حرام هست و این تقلید از در
خب دیگه خودست. این همون قرائت‌های مختلف از دین دیگه.
با این مقدمه بریم سراغ مهمونای برنامه‌مون. دو تا مهمون داریم، یکی آقای بابک سالاری عکاس ایرانی کانادایی هستش و دومی یک عکاس معروف ایرانی که البته یعنی توی کار مطبوعاتی هست، آقای جواد منتظری که برای روزنامه‌های مختلف در ایران کار کرده. پس میریم اول سراغ گفتگویی که انجام دادم با آقای بابک سالاری. یه عکاس مستند هستش آقای سالاری که توی دانشگاه کنکوردیای کانادا و مؤسسه عکاسی داوسون تحصیل کرده، الانم برای خودش دور دنیا میچرخه و نمایشگاه عکس برگزار میکنه، ورکشاپ برگزار میکنه، یه جوری آدم حسودیش میشه.
به به، پس حرفای ایشون حتما شنیدنیه.
آره. Photographs and memories. Christmas card you sent to me. All that I have all these to remember you. Memories that come at night. Take me to another time. Back to a happier day when I called you mine. خب آقای سالاری، خوش اومدین به برنامه ما و ممنون که دعوت ما رو قبول کردین برای شرکت توی مصاحبه. کلن وقتی به مردم عادی میگی عکاس، معمولاً عکاسی سر کوچه‌شون میاد توی ذهنشون، یا خیلی شاید اگه رمانتیک باشن عکاسی که اومده توی عروسی خودشون یا داداششون یا فامیلشون عکس گرفته. شما که اینطوری با این حرفه آشنا نشدید؟
مرحوم بابا اتفاقا با همین مسئله داشت و از همون اوایل مخالفت میکرد و میگفت که به جای اینکه دکتر و یا مهندس بشی قراره که آقا فوتو بشی و نپذیرفت اتفاقا که من عکاسی رو ادامه بدم، ولی سماجت من باعث شد که آخر سر بپذیره. عکاسی جنبه‌های مختلف داره، در هر شکلی بخشش هم عکاسی عروسی هست، عکاسی سر خیابون هست و همونا هم لحظاتی از زندگی آدما رو ثبت میکنن که بعدها تو زندگی هر شخصی تاریخ اشخاص و یا جامعه مهم واقع میشه و من فکر میکنم اونا هم عکاسی هست و خوب هست که هستن.
شما کلا نگاهتون به حرفه عکاسی چطوره؟
برای من عکاسی یک رسانه شاعرانه هست که من از اون زاویه شعری رو که نمیتونم بنویسم با عکس بیان میکنم. من فکر میکنم هر شاعری یک عکاس هست و هر عکاسی شاعره. عکاسی میتونه رسانه ای باشه که دریچه یا دریچه هایی به سمت کسایی باز بکنه که خودشون شخصا نمیتونن یا امکانشون ندارن که خودشون رو بیان بکنن. به هر حال من هر دو رو مورد استفاده قرار میدم، جاهای حرفای خودم رو میذارم، بعضی مواقع حرفای دیگران رو. بنابراین مجموعی از اون چیزی رو که میبینم یا نگاه میکنم به شکل عکس یا در حقیقت عکاسی انجام میدم و اینا.
آیا یه عکاس یک نگاه متفاوتی داره به محیط؟ یعنی شما وقتی که وارد یه محیطی میشید، وارد یه شهری میشید، کلا نگاهتون فکر میکنید متفاوته از دیگران؟
من فکر کنم نگاه های همه آدم ها، انسان ها با هم دیگه متفاوته، ولی اون چیزی که عکاس حرفه‌ای رو از بقیه شاید بتونه جدا بکنه، دیواری بکشه، اون اینه که در جزئیات دیدن، نگاه کردن و چیزایی رو دیدن و ثبت کردن که شاید چشم عادی نتونه ببینه.
سفرهای زیادی شما داشتین به کشورهای مختلف، افغانستان، پاکستان، مکزیک، کوبا، روی پروژه‌های مختلفی هم کار کردین. یک خلاصه ای ازش رو اگه ممکنه مهماشو بگید برام.
یک چیزی رو شاید بتونم از بین همه کارام بیرون بیارم که زنجیری است که در حقیقت توی همه کارهایی که در طی 15 سال گذشته انجام دادم، اون زنجیر اینه که عکاسی من مجموعاً در مورد انسانهایی هست که در جامعه به حاشیه رانده شدن. وقتی که به فلسطین سفر میکنم، دیواری هست که بین فلسطین و اسرائیل کشیده شده و شرایطی که به فلسطینی‌ها تحمیل شده است در طی 50-60 سال گذشته، عراق جنگ هست، ویرانی هست، افغانستان به فراموشی سپرده شدن مردم افغانستان هست، جنگ و باز بی خانمان شدن آدم‌ها، کودکان، انسان‌ها، زنان.
توی این کتابتون که خاطره مردم افغانستان عنوانش هست، که عکسایی از سفرتون هست به افغانستان منتشر کردید، تمام عکساش سیاه‌سفید است. آیا به همین خاطر هم سیاه‌سفید رو انتخاب میکنید؟ چون به گفته خودتون موضوعش افرادی هست که به حاشیه رونده شدن.
برای من عکاسی زمانی رنگی میشه که رنگ یک موضوعیت بخصوصی توی عکس داشته باشه. من جهان رو سیاه‌سفید میبینم به شکل عکس سیاه‌سفید و اگه قرار باشه عکسی رو به شکل رنگی بگیرم، رنگ میبایست یه موضوعیت بخصوصی در عکس داشته باشه.
یکی از عکسایی خیلی جالبی که نظرمو جلب کرد، عکس از یک مغازه عکاسی هست. در کدوم شهر؟ کابل؟
در شهر زرنج هست که در ایالت نیمروز یا بخش جنوب غربی افغانستان که که در نزدیکی‌های مرز ایران، سیستان، بلوچستان هست.
درسته. بعد یک دستگاه عکاسی فکر کنم حداقل نمیدونم 100 سال قدمت داره، چقدر خیلی قدیمی هستش.
این دوربین عکاسی دوربین خیلی قدیمیه، دوربینی که عکاسخونه‌های افغانستان هم به شکل فیلم از اونا استفاده میکنن، هم به شکلی که عکس چاپ بشه. بنابراین هم دوربین و تاریخونه باید گفت.
بله.
عکس چاپ میکنن و عکسای فوری بهشون میگن که
درسته.
توی افغانستان هست.
خودتون چی فکر میکنید در مورد تاثیر عکساتون؟ تا چه حد تاثیرگذار است؟
مجموعاً میشه گفت که برخوردی که با عکسایی که تا حالا من گرفتم اینا برخورد خوب بوده و برخوردی بوده که به یه شکلی سازنده و برای منم آموزنده بوده که ببینم چطور این عکسا دیده میشه و نقدایی که شده تقریباً تا الان من از اونها یاد گرفتم و فکر میکنم در هر شکل تا یه مقدار زیادی به بار نشسته و شخصا من راضی هستم علارغم محدودیتی که هست، ولی فکر کنم که تاثیراتشون به اون شکلی که من میخواستم مثبت بوده.
من میگم بیاین رادیو رو ول کنیم ما هم بریم عکاسی.
آره یکم از نظر مالی فکر کنم
قطعاً. آره به خصوص این نوعی از عکاسی که حالا ایشون دارن و میرن دور دنیا به هر حال سفر میکنن و نمیدونم حالا تهیه کننده هم دارن یا نه، یه مقدار اگه آدم بخواد مستقل کار بکنه عکاسی رشته بسیار گرونیه.
با آقای جواد منتظری که صحبت می‌کردم میگفت حتما این موضوع رو اشاره کنید بهش که مثلا یک عکاس میره توی یک شهر دیگه سفر میکنه تو ایران، میره کلی عکس میگیره، دو صفحه توی روزنامه منتشر میشه، 50,000 تومان فقط میشه.
تازه اونم اگر بدن توی مطبوعات ایران که میتونید. وضعیت پرداخت ها خب خیلی وضعیت ناگواریه واقعا.
حالا امیدواریم که شنونده ها ناامید نشن، اونایی که دوست دارن برن دنبال این شغل. بریم پس سراغ مهمونه بعدیمون با این مقدمه همونطوری که گفتم جواد منتظری است که دبیر عکس بوده توی چندین روزنامه اصلاح طلب، از جمله روزنامه خرداد، فتح، همبستگی و غیره. با خبرگزاری رویترز کار کرده و عکساش توی روزنامه‌های مشهور دنیا مثل تایم، نیوز ویک، نیویورک تایمز، فیگارو، شپیگل و و و و منتشر شده. Can say a thousand things, but it can't say the million things I wanna say. A photo can capture the way we were, but it can't capture. آقای منتظری، توی ایران با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که برای روزنامه‌نگاران وجود داره، به نظر میاد که عکاس خبرنگاران، کسایی که برای مطبوعات عکاسی میکنن، شغل بی دردسری داشته باشن نسبت به اونا، اینطور هست؟
نه، اینجوری نیست. برای اینکه اتفاقا از یک جهاتی دردسرشون بیشتره، جدا از اینکه وقتی محصول هر دوشون چاپ میشه، ببینید تکست و متن نیاز به زمان داره برای خونده شدن، ولی عکس رو شما از دور روی دکه می‌بینی، برای همین خیلی سریع‌تر تاثیر می‌ذاره و حکومت یاد گرفته خصوصا در چند سال اخیر نسبت به عکاسا خیلی بیشتر دقیق بشه و خیلی بیشتر اذیتشون کنه.
چه محدودیت هایی حالا به صورت ملموس وجود داره؟ مثلا یه چند نمونه هم اگه ممکنه مثال بزنید.
من همون ماجرا رو، یه فرقی بین روزنامه نگار و عکاس وجود داره، اینه که وقتی روزنامه نگار میره داخل یک تجمع یا تظاهراتی که به ویژه به حکومت داره اعتراض میکنه و نیروهای هستن و میخوان اون تظاهرات رو کنترل کنن یا حمله ای اگه بخوان بهشون صورت بدن، اینجا خبرنگار مثل آدم عادی میتونه توی جمع باشه و به راحتی دیده نشه. ولی عکاس اینطور نیست. عکاس در خط اول اون اتفاقات باید قرار بگیره، باید دوربینش رو بیاره جلو صورتش و عکس بگیره. این یعنی یک دستگاهی که بلافاصله از فاصله دور نشون میده که شما کارت چیه و داری چی کار میکنی و بلافاصله مورد شناسایی قرار میگیری. این فرقیه که عکاسا نسبت به خبرنگارا دارن توی تجمعات. یکی دیگه این که عکاسا معمولا مرغ عزا و عروسی هن. یعنی این که وقتی دارن عکاسی میکنن تو تجمع، از دو جهت مورد مظنون بودن قرار میگیرن. یکی از طرف حکومت که تو میخوای عکس حالا کجا چاپ کنی و نشون بدیم و اینجوریم و اونجوریم، و از طرف دیگه از طرف خود جمعیت حاضر در اونجا که آقا تو عکس ما رو میگیری چاپ میکنی، ما رو شناسایی میکنن میگیرن. خبرنگار این مشکلات رو نداره.
متوجهم. خب کلا میشه در کارهای روزمره‌ای که شما مثلا خودتون داشتید مثال بزنید چه محدودیتایی به صورت ملموس وجود داره؟
ببینید، محدودیت ها اینه که اجازه دسترسی راحت به در واقع حوزه های خبری نمیدن، باید از سطح های خیلی زیادی رد شی و به ویژه وقتی یک موضوع حساس میشه این اتفاق بیشتر خودش رو نشون میده. این بزرگترین محدودیتیه که ما تو ایران داریم. و اینکه دولت میخواد کنترل کنه شیوه نگاه عکاسا رو به موضوعات اجتماعی و موضوعات خبری، برای همین انتخاب میکنه و گلچی میکنه کیا کجا میتونن برن عکاسی کنن، یا بلافاصله وقتی شما یه عکسی چاپ میکنی که یه خورده مهم میشه بلافاصله به تذکر میدن، به تلفن میکنن. برای به ویژه عکاسایی که در واقع با رسانه‌های خارجی کار میکنن، سالانه با اینا صحبت میشه، بهشون میگن چی کار کردین چی کار نکردین تو این یک سال. یه جاهایی هم یه حرفایی میزنن که شما متوجهی که حواسشون هست به این که عکسای تو رو میبینن و مانیتور میکنن تو کجاها میری عکاسی میکنی. برای کسایی مثل من، بچه‌هایی که مثل من با رسانه‌های خارجی هم کار میکنن، مشکل دیگه وجود داره و اون اینه که خارج از پایتخت هر جا بخوایم عکاسی کنیم حتما باید خبر بدیم به بخش مسئولیت خارجی وزارت ارشاد، و این خودش خیلی به ارشاد این کار قشنگی نیست. میدونین، یعنی شما هر جایی که میخوای بری باید بگی من دارم فلان جا میرم، و اگه نگی اونجا یه اتفاقی بیفته اونا به راحتی چانه خالی میکنن. و بالاخص در مورد اتفاقاتی که در یک سال گذشته بعد از انتخابات افتاد که خیلی شدیدتر بود و اولش خبر دادن که نرید عکاسی کنین، ما نمیتونیم مسئولیت قبول کنیم، و بعد فکس دادن که نرید عکاسی کنید، و بعد از اون دیدن که باز هم یه سری از بچه‌ها دارن میرن عکاسی میکنن، دیگه اصلا اسمس میفرستادن به تلفن موبایل ما که مجوز کار خبریتون اعتبار نداره برای مثلا این چند روز. و اون چند روز چند روزی بود که میدونستیم که طرفداران جنبش سبز تجمع دارن در شهر.
حالا پیش از این که این اعتراضات شروع بشه، شما مثلا گفتید که جاهای خاص رو مثلا افراد خاص مشخص میکنن که این افراد میتونن از اینجا عکس بگیرن، این افراد نمیتونن. میشه یه ذره مثال بزنید که نمونهشو بگید؟
بله، ببین مثلا خود ریاست جمهوری از اون جاهایی هست که شما برای اینکه برید عکس بگیرید باید اول تقاضا بدید و بعد یه چند ماهی طول بکشه تا تایید بشید. وقتی هم که تایید میشید تو هر برنامه شما رو نمیبرن. وقتی زمان میگذره میبینی که یه سری عکاسا یه جاهایی میرن که شما نمیتونین برید. اگر دیدار با افراد خاصی هست یا اگر رئیس جمهور جاهای خاصی داره میره، خب مثلا سفرهای استانی رو من خودم بارها تقاضا دادم که با رئیس جمهور برم سفرهای استانی و آخرش هم نشد که برم و هر دفعه فقط به من میگفتن حالا شما دوباره بگو. یا مثلا تاسیسات هسته‌ای رو من هیچ وقت نتونستم برم، در حالی که خبرنگاران خارجی وارد ایران میشن براشون تور عکاسی از تاسیسات هسته‌ای میذارن.
نگرانیشون از چیه؟
بیشتر این مسئله است که شما در بعضی جاها میتونی عکس بگیری که اون عکس ناخوشایند باشه با زاویه و نگاهی که حکومت میخواد از خودش ارائه بده.
حتی تو دفتر ریاست جمهوری؟
حتی توی دفتر ریاست جمهوری بعضی از دیدارها رو همه رو دعوت نمی‌کنن. بهانه‌شون اینه که جا نیست، نمیتونیم پوشش بدیم. ولی واقعیت این نیست. اونجایی که لازم هست فوج عکاسا جا میگیرن و اونجایی که لازم نیست یه تعداد بیشتری جا نمیشد. من حتی یادمه که در دوره خود اصلاحات همین ماجرا اتفاق افتاد. مثلا مثال مشخصش یادمه که وقتی آقای خاتمی رفته بود نمایشگاه جنگ و از ادوات و ابزار جنگی دیدار کنه، اونجا پشت یک دستگاه موشک انداز نشست. ما اون صحنه رو ثبت کردیم ولی بلافاصله بعد از اون اومدن به ما گفتن که این عکس رو لطفاً پخش نکنید و ما جایی پخش نکردیم. و این اتفاق میفته، یعنی سانسور و خودسانسوری بخشی از فرهنگ کار روزنامه‌نگاری ما سنگاست که ما پذیرفتیمش و خودمون از سوی خودمون انجام بدیم. در مورد آقای احمدی نژاد هم قطعاً وجود داشته ولی من چون کمتر در جاهای خاصی با ایشون رفتم متأسفانه نمیتونم ازشون مثال بزنم. ولی مثلا مورد دیگه‌اش خود بیت رهبری هست. من اولین باری که رفتم بیت رهبری به من گفتن که شما دیگه اجازه ندارید اینجا عکاسی کنی. من نفهمیدم چرا، خیلی برام عجیب بود. آخرش به من گفتن یا باید ریش و موتو بزنی یا نیای. یعنی داشتن ریش بلند و موی بلند موردی شد که من نتونم در بیت رهبری عکاسی کنم.
فکر می‌کنید که مطبوعات ما الان تا چه حد چهره واقعی رو از جامعه نشون میدن با تصاویری که فقط از نظر عکسایی که منتشر میکنن؟
من فکر میکنم ما در ایران ساختار عکاسی خبری نداریم. این چیزی که ما عکس میگیریم یه تعداد عکسیه که میگیریم و تو روزنامه ها چاپ میشه و فردا میره پیکارش، ولی این یک عکاسی خبری درست برای مطبوعات کشورش 70 میلیونی نیست با اون وسعت جمعیت، با اون وسعت جغرافیا. میدونید
چرا اینو میگید؟
ما عکاسی مستند ما در روزنامه های ما دیده نمیشه. ما داستان های مردم گوشه و کنار ایران رو چاپ نمی کنیم. مشکلاتی که در زندگی اینا وجود داره، شادی هایی که در زندگی اینا وجود داره، حتی فعالیت های روزانه مردممون رو نمیتونیم نشون بدیم در روزنامه هامون. بچه های بسیاری هستن که پروژه های مستند و اجتماعی بسیار زیبایی انجام میدن ولی اینا هیچ وقت توی روزنامه های ما دیده نمیشه و روزنامه های ما به لحاظ عکاسی انعکاس شرایط و جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم نیست. مشکل دیگه خود عکاسا هستن. عکاسا به اندازه لازم آپدیت و به روز نیستن به لحاظ دانش و علم عکاسی مطبوعاتی. مشکل دیگه کسایی هستن که باشون کار میکنیم، یعنی خبرنگارا و حیف روزنامه‌نگار و مدیران رسانه‌ای. اینها هم به لحاظ دانش تصویری و دانش عکاسی متناسب با حرفشون به اندازه کافی پر نیستن و ما بخشی از مشکلاتمون همیشه در کار با خبرنگار است. و این مشکل دو طرف است، یعنی عکاسا از کار خبری چیزی نمیدونن و خبرنگارا از کار عکاسی چیزی نمیدونن و این به خودی خود یه گپ این وسط وجود میاد و یه حفره وجود میاد که به این راحتی پر نمیشه. مشکل دیگه خود جامعه است، یعنی جامعه ما هم هنوز پذیرای رسانه قشنگ و رسانه درست نیست. شما میبینید که بهترین روزنامه ما که روزنامه سنگین و رنگینی هستن لحاظ حداقل های کار روزنامه نگاری تیراژ بالایی ندارن، ولی میبینید که خیلی از مجلاتی که تاثیر آنچنانی رو افکار مردم و آگاهی دهندگی نداره تیراژشون خیلی بیشتره. یعنی یک مخلوطی از همه اینهاست.
خب حالا باز هم با وجود همه این مسائلی که گفتید باز هم دوست دارین که تو ایران عکاس باشین و توصیه میکنید به اگه یه جوونی ازتون بپرسه که من میخوام عکاس بشم این کار بشه؟
بله، من قطعا ترجیح میدم که در ایران عکاسی کنم و حتما بعد خواهم گشت و این کارو خواهم کرد، برای اینکه احساس میکنم اونجا جاییه که من درش متولد شدم و فکر کردن در موردش، نوشتن با عکس در موردش، منظورم عکاسی مستند، حق طبیعی منه و این حق رو هیچ کس نخواهد تونست از من بگیره. اگه جوانی از من بپرسه که دیگر بخواد وارد این کار شه، من بهش میگم مشکلات این کار اینه، ولی اگر میخوای وارد شی اول از همه باید توان عکاسی و فکرت رو بکشی بالا. چیزی که ما لازم داریم فکریه که پشت این دوربین خوابیده و نگاهیه که پشت منظره یاب دوربین خوابیده. اون چه جوری نگاه میکنه؟ منظورم اینه که اول خودت رو به لحاظ فکر پر کن، اون وقت فکر کن که چیکار میخوای کنی و از عکس و از دوربین عکاسی به عنوان ابزار بیان حرف بزن. اگر این کارو میخوای بکنی بله، برو وارد مطبوعات بشو.
خب فهیمه خانم، شما چطور بود رابطت با عکاسا توی روزنامه که کار میکردی توی؟
خب البته بعد از عکاسا بپرسین رابطم چطور بود باشون.
نه چون آقای منتظر خیلی ناله میکرد.
این حرف قبول دارم، در این حال یک ظلمی که به خصوص در ایران در حق عکاس ها میشه نادیده گرفتن اسم عکاس ها هست به صورت سهوً یا از روی بی‌توجهی.
عادت نشده یه جوری.
بله بله، اون واقعا بحث کپی رایت تو ایران از هیچ نظر عادت نیست تو هیچ حوزه‌ای.
خیلی خب، بریم سراغ کلی پیام داشتیم، ایمیل هایی که دریافت کردیم. محمد از مشهد گفته شما ظاهرا هفته 20 تا ایمیل دریافت نمی‌کنید چون زود جواب دادین. میگم یه کار خوب انجام بده. ببینید
جواب بدین یه چیزی بهتون میگن، جواب ندین یه چیزی بهتون میگن.
محسن علیزاده میگه مصاحبه با شهرام کاشانی و محمد رضا گلزار میخواد. ایمیل خودمونم که همین ایمیل جوانان هست، jawanan@radiofarda.com. ایمیل منو مثل ایمیل ملیحه بخونین چشم. بعد گفته محمد زرقامی گرد و قلمبه هست.
ولی ایشون نه گرد نه قلم، به من میتونم شهادت بدم.
آقای مهدی روشن گفته برنامه هفته پیش عالی بود. داریوش افضلی ایمیل داده بهمون. نازوکت از تاجیکستان گفته شنونده جدید ماست، از برنامه هفته قبلمون هم تعریف کرده و گفته 17 می تولد امین هست از شیراز، از طرف نازوکت بهش تبریک میگیم. البته گذشت دیگه، عذر میخوایم که با تاخیر این کار داره انجام میشه. حامی گفته برنامه‌ای درباره همجنسگرایان درست کنیم و از من دلگیر شده که اسمشو بی احساس خوندم، معذرت میخوام واقعا. سارا گفته که با نگار محمدی مجری برنامه زن امروز صدای آمریکا مصاحبه بگیریم. پرستو گفته سلام به هر دوتا محمد رضا، یکیمون البته رضا نداره، سعی میکنه جمعه ها به برنامه‌مون گوش کنه. خب میتونی پنجشنبه ها گوش بدی زودتر، ساعت 7:30 شب پنجشنبه هم پخش میشه. بعد آریه لورا از برنامه مدلینگ خیلی تعریف کرده. مهدی از اصفهان گفته فیلتر شکن چیه؟ فیلتر میشکنه دیگه.
بله خب اینکه اسمش روشه دیگه، مثل یخ شکن، یخ میشکنه، اینم فیلتر میشکنه.
آره. برای تو ایران سایت های اینترنتی فیلتر میشن، یک نرم افزاری هست که کمک میکنه شما از این فیلتر عبور کنید. لیدا گفته که برنامه دو هفته قبلمون درباره رؤیا خواب‌آور بود.
خب چون درباره رؤیا بوده خواب‌آور بوده دیگه.
البته آره، من توصیه میکنم یه قهوه قبلش بکنم، تاثیر داره دیگه، نه باعث میشه آدم خوابش نبره.
اینطور میگن. آره. یه برنامه بسازید خواب‌آور نباشه، شاید که قهوه دوست نداشته باشه. یعنی چی؟
مشکل خواب دارن مردم، کلی میرن دکتر.
انتقاد پذیر باشید. الان شما قبول کنید بگید چشم شنونده عزیز.
چشم شنونده عزیز. رضا محمدیان گفته بهترین برنامه‌تون رو برام بفرستین. بهترین برنامه، همش بهترینه. پویا از تبریز گفته که از برنامه مدلینگ خوشش اومد، آدرس ایمیل شهرام زاره رو خواسته که باهاش مصاحبه کرده بودیم. متاسفانه من آدرس ایمیلی از ایشون ندارم، ولی میتونید گوگل کنید، بنویسید کلمه مدلینگ رو به فارسی توی گوگل، پیدا میکنید مؤسساتی که توی کار مدلینگ هستن توی ایران. و سعید که خودش رو لرد دنی معرفی میکنه گفته برنامه خواب خوب بود، در مورد هری پاتر هم برنامه بسازیم. چشم. تلفن ها، فروغ از برنامه‌مون تعریف کرده، درباره مدل ها هم گفته که اعتماد به نفس زیادی دارن، از موسیقی های برنامه هم خیلی تعریف کرده، خیلی ممنون، لطف دارید. عقیق خانم دلش برای محمد تنگ شده، محمد هم همین روزا پیداش میشه، نگران نباشید. برنامه مدلینگ هم گفته توپ و محشر بود، ممنون. و درباره رویا هم گفته که بیشتر خواباش درست از آب در میاد. احمد شنونده نابینامون که میگه فقط رادیو گوش میده، گفته که مجله های ما، مجله های خبریمون طولانی هستن، کوتاهشون کنین. کاری میشه کرد؟ مجله رو میشه.
من در زمینه نمیتونم صحبت از طرف مدیران نمیتونم نظر بدم.
اوکی. خیلی خوب. آپولو از ساری گفته که به موسیقی رپ توجه نمیکنیم. توجه میگم، من که خیلی دوست دارم موسیقی رپ.
منم شخصا توجه میکنم.
آره، من خوشم میاد. توفیق از آلمان یک مرکزی رو در آلمان معرفی کرده به ما که روی مسئله جادوگری و از این مسائل تحقیقات انجام میدن. خیلی ممنون از شما. ملیکا خانم از شیراز گفته آیا یه نفر میتونه هم خواننده بشه هم مدل؟ نظر چیه؟
یه نفر میتونه هر چی که میخواد بشه.
آره، مثلا هم میتونه آدم راننده تاکسی بشه هم دکتر. مگه نه؟
توی آلیس در سرزمین عجایب دیالوگ هست. آلیس از هامپتی دامپتی میپرسه که یه نفر میتونه همیشه 7 ساله بمونه؟
خب
هامپتی دامپتی بهش میگه یک نفر نمیتونه، اما دو نفر میتونن. اگه یه نفر به آدم درست کمک کنه میتونه همیشه 7 ساله بمونه.
خیلی
حالا به این دوست ما هم اگر یک نفر درست کمک کنه و خودش هم بخواد، آره قطعا میتونه.
بهروز از روستای رویدر گفته با پتر چخ دروازه‌بان تیم چلسی مسابقه. البته
دروازه بس فوتبالی شد.
آره دیگه، خانم هم که بعدشون میاد.
نه من دوست دارم فوتبال.
خیلی خوب. دیگه از تماسایی که داشتیم، سعید میرشوی، علی توسلی از کاشمر و سارا از شیراز. خیلی ممنون از تماساتون. به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com یا تلفن بزنید به 2042 02 21 12 41 14.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با این یادآوری که همکارم شاهین بشیری راس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. در پایان این مجله و در حالی که 59 دقیقه و 40 ثانیه از آدینه رو پشت سر گذاشتیم، روز خوش تعطیلی براتون آرزو میکنیم که در این حال آرام و بی دغدغه هم باشه. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان سالم و سربلند و پیروز باشید.